سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی وقتا مال انسان، ثروت انسان بی برکت میشه. بعضی وقتا نسل انسان بی برکت و یا پر برکت میشه. بعضی وقتا دارایی های انسان، علم انسان بسیار پر برکت میشن. پر برکت که شدن زایندگی دارن، جوشش دارن، یکی دیگری رو صدا میزنه. ولی وقتی بی برکت شد چیزی، آفت بهش میخوره، کم میشه تا از بین میره. عبادت و عمل خوب هم میتونه با برکت باشه، میتونه بی برکت باشه. برکت به همه چیز میتونه تعلق بگیره، فقط مال مادیات نیست. بعضی وقتا نماز آدم با برکت میشه، بعضی وقتا روزه آدم با برکت میشه، قرآن خوندن آدم با برکت میشه. این برکت اگر به جان زندگی انسان بیفته بی نظیره. واقعا با کمترین زحمت انسان به خیلی جاها خواهد رسید. من نمیخوام در مورد برکت صحبت بکنم، بلکه امشب از زاویه برکت به موضوع بحثمون میخواییم بپردازیم. یکی از عواملی که موجب برکت کارهای خوب ما میشه، خصوصا برکت عبادت ما، نماز ما، روزه ما، قرآن خوندن ما، نشاط در عبادت. نشاط در عبادت رو اگر ما مراقبت بکنیم، خدا فوق العاده از عبادت اون بنده خوشش خواهد اومد. و اگر خدا با یه نگاه پرمحبتی به عبادت کسی نگاه بکنه، خب یقینا اون رویش خواهد داشت، عطرش فضا رو پر خواهد کرد. بدون اینکه شما رو معطل کنم، با یک مثال تمام حرف خودم رو به اثبات حتی میرسونم. بعضی وقتا مثال استدلال هم میتونه باشه اگر آدم دقت بکنه. شما اگر کسی براتون کاری انجام بده، خدمتی به شما بکنه، کارگر شما باشه یا کارفرمای شما، کارگر شماست، یه کاری کرده برای شما، میخوای مزد بهش بدی، کارفرماته، یه کاری بهت تحویل داده، حالا میخواد مثلا مزد شما رو بده، فرقی نداره. یا همکار شما باشه، شریک شماست، پدر شماست یا فرزند شماست یا همسر شماست، یه کاری رو دارید با هم، یه پروژه‌ای رو دارید با هم انجام میدید. بعد این هنگام کار خلقش تنگ باشه، خیلی بعد اونقبازی در بیاره، با نشاط به شما کار نده. اگه کار فرماست، کار رو انجام میدی، ولی کار کردن با این کار فرما زهرمار آدم میشه. کارگر شما باشه، کار رو برای شما انجام میده، ولی بیلو میندازه جلوت، با نشاط برات کار نمی کنه، خوشحال نیست از این که داره با تو کار می کنه، شما رو می بینه خوشحال نمی شه. شما اون کار رو قبول می کنی؟ شما اون کار به دلت میچسبه. شمایی که خدا نیستی، لطافت خدا رو نداری، ادعای خدا رو نداری، شمایی که نیاز نداری کسی مخلصت باشه 100%، مثل خدا نیستی که نعوذ بالله بگی هر کی برای من یه کاری کرد باید مخلص من باشه. شمایی که خدا نیستی کسی بینشات برات کار کنه به دلت نمیچسبه، دفعه بعد باش قرارداد نمیبندی. کارفرمای تو باشه دفعه بعد نمیری براش کار بکنی، میگی بابا این به ما آدم کار میده ها، ولی از دل دماغ آدم در میاره بیرون، یه جوری حالگیرانه برخورد میکنه، آدم تا مضطر نشه نمیره سراغش، با یه من عسل نمیشه خوردش. نشاط در عبادت گاهی موجب قبولی عمل انسان میشه، بالاتر از قبولی موجب برکت عمل انسان میشه. خدا اصلا دوست داره به این توفیق بده، میگه این خوشگل برای من کار میکنه. این وقت که بهش یه توفیقی رو میدم ها، انقدر تمیز از آب در میاره، انقدر با نشاط با انرژی برای من این کار رو انجام میده. میخواد قرآن بخونه، میگه آخ جون میخوام قرآن بخونم، جگر تو رو بخورم ماه رمضان که این توفیق رو به من دادی، آخ من این قرآنم رو تو این ماه رمضان یک سال منتظرش بودم، شروع میکنه بخوندم. خب خدا فرق داره براش عمل این بنده با اون بنده مردنی که مثل من قرآن رو باز بکنه بینشاد، حالا بذار قرآنم رو بخونم. خدا میفرماید ملائکه یه کاری نیست دم دست، فردا این اصلا نتونه قرآن بخونه، نمیخوام ریختش رو ببینم با اون صداش. فکر نمی کنم خیلی موضوع پیچیده ای باشه، خیلی روشن. اذان اقامه رو گذاشتن قبل از نماز برای اینکه نشاط ما رو ببینن. اگه نشاط نداشته باشی خب دوست نداری اذان اقامه رو بخونی. تعقیبات رو گذاشتن بعد از نماز نشاط ما رو ببینن، یکی از جلوه های نشاطه. بعد در روایت داره تعقیباتش رو نمیخونه، خدا میفرماید حالا که دعا نکرد منم به نمازش احتیاج ندارم، برگردونید. زورکی اومده خونده، میخواد بزنه. این کاراکتر پسرخاله هست توی این یکی از این برنامه های تلویزیونی. آره کلا قرمزی، مگه چیه با همه اخمو؟ حالا این ظاهر ماجراست، بعضی ها ممکنه ظاهر اینجوری داشته باشن ولی قلبشون با نشاط باشه. خب ما که داریم نماز رو میخونیم، ما که داریم قرآن رو میخونیم، ما که داریم زندگی میکنیم، با نشاط زندگی کنیم، با نشاط بندگی کنیم. خدا اینجوری دوست داره، خدا ناراحت میشه. شما از اینجا رفتید منزل از مادرتون سوال بکنید، بگو مامان من میشینم سر سفره غذا میخورم، بگم آخ جون این دستپخت مامانیه، من غذای مامانی رو خیلی دوست دارم، کیف میکنی یا برات فرقی نمیکنه؟ من میگم حالا غذای دیگه چه فرقی میکنه. از مادر خودت سوال کن، خدا از مامان خیلی مامان تره با، شک نکن. همه ی عالم با همین حرفا. حالا من باید یک ساعت توضیح بدم درباره این که همه ی عالم با همین حرفا. چرا میگم همه ی عالم با همین حرفا؟ خدا فقراش مونده بودن، تو بدی صدقه بدی نجاتشون بدی، خودش بلد نبود. خدا بهشتش نیاز به آجرهایی داشت که به واسطه نماز شما درست بشه، خودش بلد نبود همینجوری آجر درست بکنه خونه بسازه تو بهشت. خدا تو چی مونده بود؟
که این همه دستور به من و تو داده. خدا از همه این دستورات دنبال یه چیزه، رابطه تو با خودش. نماز تو میخواد چیکار؟ خودتو میخواد. صدقه تو رو میخواد چیکار؟ خودتو رو میخواد. و خودتو تو اون نشاطت قرار داری، نه تو عمل خودت. بنده که شب اول به شما عرض کردم که یکی از مهمترین نقطه های محاسبه نفس و مراقبه نفس نشاطه. دوستانی وقت فکر نکنم ما همینجوری حالا یه چیزی میگیم و یه چند تا کلمه پشت سر هم دیگه رد میکنیم فضا پر بشه، نعوذ بالله. واقعا باید وقت گذاشت، مراقبت کرد. نشاط داشتی؟ با نشاط رفتی؟ فردا شب شب قدره، با نشاط میری یا نه؟ با نشاط دعا میکنی یا نه؟ یکی از تعابیری که به جای نشاط گاهی از اوقات به کار برده میشه همون توجهه. توجه اگر از صمیم دل باشه، یعنی با نشاط داری این کار رو انجام میدی. ما مقصودمون در این بحث از نشاط معنوی چند تا حرفه. یک، نشاط در معنویات و عبادات. دو، امور معنوی چگونه به ما نشاط میدهند در زندگی. پس هم نشاط در بندگی رو میخوایم با هم گفتگو کنیم انشاءالله اگه خدا خواست، و هم نشاط در زندگی رو. زشت جامعه اسلامی مردم مؤمنین رو به نشاط نشناسن. مگه دین میخواد بره تربیت کنه؟ آره آدم بی آزاریه، مذهبیه. خب دیگه ویژگی دیگه چیه؟ بله اذیتش به کسی نمیرسه. خب دیگه ویژگیش چیه؟ والا بچه مذهبیه، ما ندیدیم تا حالا کسی رو اذیت کنه. کشتی ما رو از بس گفتی اذیتش به کسی نمیرسه. ای چه طرز توضیح دادنه؟ ای دیگه هیچ خصلت دیگه ای نداشت تو چشم تو بیاد تو توضیح بدی این بچه مذهبیه چیه؟ هی میگه آزارش به کسی نمیرسه. الهی فداش بشم که آزارش به کسی نمیرسه. خیلی خوبه، یزید نیست، شمر نیست، باریکلا صدام یزید کافر نیست، ولی ویژگی دیگه نداره، فقط آزارش به کسی نمیرسه. نشاط اون چیزیه که رابطه بین ما و خدا رو برقرار میکنه در ضمن همه اعمالمون. ما فدات بشم نمیخوایم این ماه رمضان درباره چه باید بکنیم صحبت بکنیم. خیلی وقتا بوده در همین حسینیه شریف، در وقتای دیگه با مؤمنین از چه باید کردها صحبت میکنیم. مثلا یادم هست یک دهه در همین مکان شریف در جلسات در مورد ادب صحبت کردیم. خب ادب یک خصلت رفتاری خیلی مهم، محوری و بحثی بود که خیلی جدی انجام میشد. یا بعضی وقتا در مورد برخی از صفات دیگه صحبت کردیم که صفات رفتاری هن. ما میخوایم این دفعه از یک صفت روحی صحبت بکنیم. من تو این بحث کاری به کارای تو ندارم، مگر به خاطر اینکه بخوایم به نشاط بپردازیم. این کارو نکن، نشاط تو کم میکنه. ممکنه ما در طول بحث به اینجا برسیم موسیقی گوش نده، نشاط تو کم میکنه. ولی ما اونجا دنبال گناه و ثواب نمیگردیم تو این بحث، ما دنبال نشاط میگردیم. این حس رو باید کنترل کرد. حتی به خاطر حفظ این حس گناه انجام نداد، به خاطر حفظ این حس و احساس قشنگ کار خوب انجام داد، به خاطر حفظ این احساس قشنگ اعتقادات رو باید بازسازی کرد، که حالا به نقش یقین درباره نشاط انشاءالله خواهیم رسید. نشاط نوع رابطه تو رو با خدا نشون میده، و اگر مؤمنین به شدت مراقبت کنن از نشاط، خدا شاهد تکثیر میشن، برکت میکنن. برکت میکنن. طبق روایات مؤمنین عزیز، فداتون بشم، شمایی که اومدی تو جلسه نشستی، شما نشاط داشته باشین، نور و انرژی نشاطت به بغل دستید میرسه. افسرده بودی، بگو من نمیرم، میرم میزنم داغون میکنم مؤمنین رو، معلومه چی برم، حال همه رو میگیرم. دیشب عرض کردم خمیازه دیدی واگیر داره، نقطه مقابلش هم واگیر داره. وقتی آدم انرژی داشته باشه به بقیه انرژی میده. چقدر میگن برید سر صف نماز جماعت بایستید، با نماز خانها و رکعوا مع الراکعین نماز بخوانید، از اونها انرژی بگیرید. حالا اگر بریم سر نماز و ما خودمون کلی انرژی داشتیم، انرژی همون رفت، اصلا بیحال شدیم، خب مسجد خوبی انتخاب نکردی، ببخشید دیگه، آدم همه چی نباید بگه دیگه. نشاط در عبادت فوق العاده مهمه، اثرش روی دیگران، اثرش در رابطه بین انسان و خدا بی نظیر، باعث برکت در عبادت من و تو میشه. اثرش در دیگران، در اطرافیان ما، باعث برطرف شدن حزن و اندوه و افسردگی دیگران میشه. مردم باید مؤمنین رو اینجوری بشناسن، انقدر پر انرژی، زرتشتی هم بود، همسایت بود، کسل شده بود، مریض شده بود، بگی این آقای فلانی خبر کنید، این خانم فلانی خبر کنید، یه سر به عیادت من بیاد تو رو خدا. این میاد پیش آدم، آدم حالش خوب میشه. بعد بری اونجا بگی چطوری تو؟ یه سوال که ازش میکنی، من دیگه به رفتار کاری ندارم، که خوشگل حرف بزنی یا نه، ادا در بیاری یا نه، ما دنبال ادا نیستیم. با اون قلب پر انرژی وقتی رفتی اونجا، این طرف گفت آقا بنده 10 تا والیوم ما تسکین پیدا کردیم، تو ماشاءالله بمب انرژی هستی، چی هستی تو؟ آقا ما باید به زبون خودمون حرف بزنیم دیگه، این یه ترجمه ایست برای علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر خدا قلب آرام میگیرد. معلومه که این اطمینان قلب منظور آرامش ببیوار نیست. بره ماشاءالله آرامش داره، ولی هرچی هم میخوره اخماش باز نمیشه، لبخند رو صورتش نمیاد، اصلا همونه، سیر میشه و تلپ میفته میخوابه. یکی از دوستان میفرمودن تکیه کلام اون آقای مشتی بزرگوار این بود که جوون باید افتاده باشه، بعد متکا رو میذاشت و میافتاد. جوون باید افتاده باشه. نشاط معنوی اگر باشه این برکت رو عنایت میکنه. مراقبت بکنید از نشاط معنوی، انشالله انشالله اگر خدا خواست، اگر خدا به ما نشاطش رو داد، اگر خدا لطف کرد و خواست ما نشاط پیدا بکنیم در شبهای آینده، انشالله اگر این بحث ادامه پیدا کنه، خدا عمری بده به ما، ما بیایم چکار کنیم، راه های تقویت نشاط معنوی رو با همدیگه مرور کنیم. البته اصلش اینه که شما در طول روز این تکلیف رو شرمنده انجام بدید. بنده هم همکلاسی شما هستم، بنده معلم نیستم تکلیف بدم، ولی خب خود شما مراقبت بکنید، مراقبت بکنید شب که اینجا دوره هم جمع میشیم، آقا این نشاط گیر نیاوردم، چجوری گیر آوردم، هر راهی رو برای به دست آوردن نشاط اینجا با هم مرور کردیم. این چند روز باقی مونده از ماه مبارک رمضان، خصوصا بعد از شبهای قدر که دیگه نورانی و پاک و خیلی ترتمیزم شدی، دیگه چه اتفاقی میفته بهت کمک میکنه. من میخوام انشاءالله شما با این نشاط معنوی لذت شهوت رو به چالش بکشی، بهش بگی بارا بابا ریز میبینمت، اومدی منو سرم و کلا بذاری، من خودم توپم پره. ببخشید دیگه من یه مثال شخصی بزنم، از این مثال‌های در به داغون دیگه، اگه آدم حسابی برای شما صحبت می‌کرد ممکن بود از کراماتش برای شما بگه، ولی ما یه مثال دم دستی دیگه می‌زنیم، دیگه اشکالی نداره. نشستم توی ماشین، گفتم این مثال رو یه وقتایی تو تاکسی، اومد در خونه ما رو برسونه، تا یه جای مسیرم طولانی بود، این موسیقیش هم روشن بود، گفتم اگر میشه این موسیقی رو خاموش بفرمایید اشکال نداره. گفت نه اشکال نداره خاموش میکنیم. خاموش کرد، بگو حاج آقا رادیو بودا. گفتم حالا بالاخره، من نگفتم رادیو یا چی، حالا خاموش بشه و اینا بهتر، اشکال بهتر نیست؟ گفتش که بله ما خاموش کردیم، ولی حاج آقا شما از اوناییش هستی که کلن موسیقی رو حرام میدونی؟ گفتم نه اصلا من به حرام حلالش کاری ندارم. گفت پس چرا گفتی خاموش کن؟ گفتم برای اینکه من تو دلم الان دارم یک بزن و برقصی را انداختم، بیا و ببین. بعد دوتا موسیقی من ندیدم تو هیچ سالونی پخش بشه، اون سازش با ما کوک نیست، ما خودمون الان یک بزن و برقصی داریم، یا بیرون هی هول میده منو که چی؟ آقا ما داریم خودمون کار خودمون رو میکنیم. دیگه مجبور شدیم یک کمی کلاس بگذاریم و اینا، ولی واقعش حالا آدم نیاز پیدا نمیکنه، نیاز پیدا میکنه؟ اون نشاطه نیست؟ میگه من چجوری گناه رو ترک بکنم؟ شاگرد اون عارف بزرگوار از استادش برگشت یک سوال ناشیانه ای کرد، گفتش که ائمه و هدا فکر گناه هم به ذهنشون نمیرسه، من اینو نمیتونم بفهمم. بعد او گفت من یه روز اینو بهت میفهمونم. تو اصفهان داشتم میرفتن، من یادم اصفهان چاله میکندن دم در و توالتاشون هم دم در بود که تخلیه بخوان بکنن، چاه نمیکندن، نمیدونم نمیشه ظاهرا خاکش یه جوریه که نمیشه. بعد یه روز داشتن خب اینا رو با بیل خالی میکردن، بوی تعفن محل رو بر میداشت. بعد این شاگرده زود عباشو آورد جلوی بینیش، بینیش رو گرفت، گفت دستو بنداز، دستو بنداز. واه بویش این حال آدم به هم میزنه. گفت نه یک چند دقیقه کارت دارم. دستشو انداخت و در حالی که به شدت حالش داشت بد میشد فرمود که تو طمع میکنی از اینا بخوری؟ گفت نه آقا یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ فرمود ائمه و هدا هم بوی تعفن گناه رو اینجوری میچشن، یعنی حس میکنن، لذا ائمه و هدا هوس گناه هم نمیکنن، خیال گناه هم. گفت خب فهمیدم، حالا میشه دماغمو بگیرم؟ خب عزیز من اینا حرفه یا شدنیه؟ بگو ببینم، میخوایم واقعی با هم صحبت بکنیم، خیلی پیچیده‌اش نمی‌خوایم بگم. اینا حرف یا شدنیه؟ اگه شدنیه چجوری شدنیه؟ تو در مقابل لذت گناه، فرح گناه و غفلت چی داشته باشی؟ نشاط. نشاط من دیگه حرفای دیشب رو تکرار نمی‌کنم. وقتی سلسله وار شد تکرار می‌کنم، رفقایی که بودن چیز می‌کنن، اعتراض می‌کنن دیگه. فرق فرح با نشاط رو گفتیم. نشاط عمیق‌تره، انرژی بخش، فرح سطحی تره و چه بسا اثر تکبر باشه، چه بسا، بر اساس ترجمه قاموس قرآن دارم عرض میکنم. و فرح ممکنه باقی نمونه، اما نشاط اثرش رو در انگیزه و انرژی برای عمل نشون میده. سرور همون فرح منتها ناشی از فکر، فرح بیشتر ناشی از شهوات و غرایز، لذا فرح زیاد تحویل گرفته نشده، گاهی گفته شده ها که حالا ما روایاتشو میخونیم چه جور فرح هایی خوبه، ولی زیاد کلمه فرح استفاده نشده. حتی علیه کلمه فرح هم ما روایت و آیه قرآن داریم، ولی علیه نشاط نداریم. و در مورد مؤمن فرمودن که دائما در نشاط است. نشاط چیزی است که لذت گناه رو به چالش میکشه. زیادم خودتو خسته نکن. اگر نشاط نداشتی که بهترین نشاط، نشاط معنویه، باید انشالله بعداً در موردش صحبت بکنیم، زیاد خودتو خسته نکن. موفق نمیشه همه گناهاتو ترک بکنی. دیگه حالا ما بر راستش بگیم دیگه، انشالله ماشالله که درست نمیشه که، نخونده کنکور بارا انشالله قبول میشه، خب نخونده دیگه قبول نمیشه دیگه، و شانسی که نیستش که نمره منفی هم داره. بعدم راستشو بگه، علل قاعده موفق نمیشی در ترک گناه، آدمو زمین میزنه. باید توپت پر باشه قبل از این که بری. یه حرف دیگه بزنم، انشالله اینها رو در آینده فرصت پیدا بکنیم بیشتر با هم دیگه در موردشون گفتگو بکنیم. خواهش میکنم از عبادت نشاط دریافت کنید. بگو ای نماز من و ای ماه رمضان من. تو باید انرژی یه سال منو بهم بدی، نماز من انرژی منو تا شب بهم بده. نماز من. یه تکنسیانی بود مال شرکت نفت، پیر مرد بود، ما بهش رسیده بودیم، بعد داشت خاطرات دوران جوانیشو میگفت. میگفت با این کارشناسای مثلا مهندسین آمریکایی و انگلیسی و اینا سر چاها کار میکردیم، در واقع کننده اصلی ایشون بوده، پولش اونا میگرفتن، مستشارهای مثلا مهندسی که اومده بودن سر کار. بعد میگفت اون حال منو میدونست، عرق و شراب خودشو میخورد، سیگار خودشو میکشید و آدم مثلا چجوری بود. به من که میرسید میخواستیم بریم سر کار، کار که حساس میشد به من میگفت نماز تو خوندی؟ گفتم تو به نماز من چیکار دی؟ میگفت آخه تو نماز میخونی سر حال تری. این تو پیر مرد داشت تو خاطراتش همینجوری تعریف میکرد، داشتم تو هوا میگرفتم عجب چیزی داره میگه. آمریکایی فهمیده بوده این نماز میخونه سر حال تره، کار حساس میشد میگفت نماز تو بخون اول، من اون آدم بعد از نماز تو رو میخوام. عبادت باید در تو نشاط ایجاد کنه، توپت پر بشه. سخن در همین مقدمه و بازگویی مقدمات قبل و در واقع ادامه مقدماتی که در جلسات قبل گفتیم باقی موند. بنده خیلی حرف عجیبی نمیزنم، فداتون بشم، اینها همه قابل تجربه است و شما تجربه کردید. وقتی یه دل سیر برای حسین فاطمه گریه میکنی، بعدش چقدر نشاط داری عزیز من، چقدر سرحالی. از جلسه میری بیرون میگه امام حسین منو تحویل گرفت. و چی بالاتر از اینه که امام حسین آدمو تحویل بگیره؟ فداش بشم، نه صداش به گوش آدم میرسه، نه آدم چهره نازنینش رو میبینه، نه تو حرمشه، از دور فداش بشم چه انرژی امام حسین به آدم میده. وقت تو مقاتلم نوشتن هر لحظه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد، صورت حسین گل میانداخت از شدت انرژی و اون نشاط معنوی. بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود، اما این نشاط، این نشاط. شما فکر میکنید زینب کبرا چجوری طاقت آورد از کوفه تا شام تازیانها رو تحمل بکنه و محافظت بکنه از بچه های حسین؟ امان از این نشاط، امان از این قدرت، امان از این انرژی. میری کربلا، اولش افسرده حال میری، در روایات نوشتن مسرور به سوی خانوادت برمیگردی، مشکلاتت هم حل نشده باشه انقدر قدرتمند و انرژی مند شدی که برمیگردی میگی حل میشه انشالله، قوی میشین. یا ابا عبدالله، میخوام یه جمله روزه برای شما بخونم، آماده بشین برای شبهای قدر که از فردا شب شروع میشه. یا ابا عبدالله، موقع خداحافظی به این بچه های کوچولو چقدر انرژی و نشاط دادی که هر که تازیانه خوردن خم به ابرو نیاوردن. چقدر انرژی دادی به بچه هات. اون 3 سالت رو وقتی بغل کردی، بوسیدی، باش خداحافظی کردی، چقدر انرژی بهش دادی که هرچی تازیانش زدن خم به ابرو نیاورد. قدرتمند، انگار یه لشکر رزمی هستن دارن میرن. اصلا این خیالشون نبود که طناب اسارت به گردنشون افتاده، از این خرابه به اون خرابه حرکت میکردن. چه کردی حسین موقع خداحافظی با بچه های خودت؟ موقع خداحافظی با ربابت چه کردی یا ابا عبدالله؟ که این مادر داغ دیده اینجور تاب آورد. هر کس دیگه خدا شاهده اگر بود، اگر روز عاشورا از دست نمی رفت، روز یازدهم که بدن قطعه شهدا رو روی زمین می دیدن، به ویژه ابا عبدالله الحسین رو باید از دست می رفتن. چی کار کردی موقع خداحافظی با اینها؟ چه انرژی به اینها دادی؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ما شبیه این انرژی رو یه ذره شو میبینیم. ما دسته زنجیر زنی را میندازه از صبح عاشورا تا عصر، هی به خودش زنجیر میزنه، تازه عصر سر حال تره. یه چیزایی میفهمیم از دور یا ابا عبدالله که تو چه انرژی دادی. اما امان از دل زینب، امان از اون وقتی که تازیانه ها قطع شد، میگن دیگه انرژی زینب کبرا از دست رفت، دچار بیماری شد که آیت الله میانجی رضوان الله تعالی علیه میگن بیماری ماتی بود. یه گوشه نگاه میکرد، نه گریه میکرد نه حسینم میگفت. حسین مأموریت هامو انجام دادم، دیگه کاری ندارم برات انجام بدم. رباب می اومد مقابلش گریه می کرد، نگاه می کرد زینب. ام البنین می اومد مقابلش گریه می کرد، نگاه می کرد زینب. گفتن عبدالله داره خانومت می میره، دق می کنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.